شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در پنج شنبه سومین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی به سر میبریم و همچنان چند روزی از آغاز یا بازگشایی مراکز آموزشی در ایران هم میگذره. در یکی از روزهای پرخبر همونطوری که میدونید مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در حال برگزاریه و از طرفی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم روز گذشته صحبت‌های خودش رو مطرح کرد. روز قبلترش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرده بود و در کنارش سازوکار ماشه رو هم داریم که به همه اینها در همین برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 خواهیم پرداخت اگر که جای نرید. یک چیزی رو هم بگم که فراموش نکنید که این برابر میشه با 25 سپتامبر 2025 میلادی برای اونهایی که دوست دارن بدونن در چه حال و هوایی بین المللی به سر برید. الهی روانشاد اینجاست منتظر تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اظهارات استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات با ایران را رد کرد. اسماعیل بقایی در این پیام نوشته است ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی به نوشته او چیزی به جز فریب و تناقض آشکار نیست. اسماعیل بقایی همچنین نوشت نمیتوان همزمان با مذاکرات دیپلماتیک کشوری را بمباران کرد و سخن از دیپلماسی به میان آورد. روز چهارشنبه استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه از علاقه آمریکا برای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای و سازوکار ماشه خبر داده بود. روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به مرز 109 هزار تومان رسید. از اول شهریور تا کنون بهای دلار در بازار آزاد حدود 15 هزار تومان بیشتر شده است. قیمت یورو هم به 127 هزار تومان و پوند انگلیس به بیش از 146 هزار تومان افزایش یافت که رکورد بی سابقه در بازار آزاد ارز به شمار می رود. در بازار طلا نیز قیمت سکه امامی از 108 میلیون تومان عبور کرد. در روزهای اخیر بانک مرکزی درباره نوسان شدید بهای ارزهای بین المللی اظهار نظری نکرده است. روند افزایش کم سابقه قیمت‌های ارزهای بین المللی در بازار آزاد ارز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و رد هر گونه مذاکره با آمریکا آغاز شد. سمیه رشیدی زندانی سیاسی که در اردیبهشت 1404 بازداشت شده بود پس از گذراندن چند روز در کما در بیمارستان مفتح در ورامین جان باخت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار این خبر سمیه رشیدی را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم و ادعا کرده. خانم رشیدی سابقه تشنج و مصرف داروی اعصاب و روان داشته. الهه محمدی خبرنگار در شبکه ایکس نوشته است که سمیه رشیدی همچون او از بازداشتی های اعتراضات زن زندگی آزادی بود و چند ماه پیش بار دیگر به اتهام شعار نویسی بازداشت و در اوین زندانی شد، اما پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به زندان زنان قرچک ورامین منتقل شد. سمیه رشیدی به بیماری سر دچار بود و به گفته توماج صالحی خواننده مخالف حکومت نیاز به رسیدگی پزشکی فوری داشت که نادیده گرفته شد و به همین دلیل به کما رفته بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بررسی تصاویر ماهواره‌ای که از ایران به دست آورده نشان می‌دهد که ایران احتمالاً یک آزمایش موشکی اعلام نشده در پایگاه فضایی امام خمینی در اطراف سمنان انجام داده است. این خبرگزاری بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نتیجه‌گیری کرده که این آزمایش احتمالاً از روی یک سکوی مدور که محل پرتاب‌های بزرگ برنامه فضایی غیرنظامی ایران است انجام شده. ایران به طور رسمی آزمایش موشکی هفته گذشته را تایید نکرده است. با این حال محسن زنگنه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر بدون ارائه مدرکی ادعا کرده بود که تهران یک موشک بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده. روز 28 شهریور تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حرکت شیئی نورانی را در آسمان چند شهر ایران نشان می‌داد. و دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه شکایت فرانسه از ایران در مورد دو شهروند زندانی این کشور در ایران را مختومه اعلام کرد. این نهاد بین‌المللی در حکم خود گفته است که فرانسه درخواست توقف روند رسیدگی را داده و این درخواست با مخالفت ایران مواجه نشده است. فرانسه در ماه خرداد به دلیل بازداشت سیسیل کوهلر 40 ساله و ژاک پاری 72 ساله درخواستی علیه تهران در دیوان بین المللی دادگستری ارائه کرده بود. این دو شهروند فرانسه در ماه مه 2022 یعنی 3 سال پیش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند.
الهی روانشاه تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در نیمه ابتدایی برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی میکنیم به تحرکات دیپلماتیک برای توقف سازوکار ماشه در آخرین ساعات باقی مونده تا تصاویر ماهواره ای از احتمال یک آزمایش موشکی اعلام نشده از سوی ایران و همکاری روسیه و ایران با امضای تفاهمنامه ساخت نیروگاه های هسته‌ای کوچک. و در کنارش فارغ نمیشیم از نگاهی به فیلم تازه اصغر فرهادی با حضور کاترین دونوف در فرانسه. با ما همراه باشید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. بپردازیم به تحرکات دیپلماتیکی که شاهدش هستیم در ساعات باقی مونده تا شنبه‌ای که قراره ببینیم که آیا مکانیسم یا سازوکار ماشه متوقف خواهد شد یا اینکه سازوکار ماشه در دستور کار قرار خواهد گرفت. به هر حال اگر سازوکار ماشه فعال بشه، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران باز خواهند گشت. ایران گفته راه حل قطعی در دسترس، اما فرانسه بر شروطی که سه کشور اروپایی پیش روی یا پیش پای ایران گذاشتن داره تاکید میکنه. گلناز اسفندیاری.
در آستانه بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه از تمایل ایالات متحده برای مذاکره با ایران خبر داد و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که هنوز امکان یک توافق وجود دارد، اگرچه وی هشدار داد که زمان بسیار کمی باقی مانده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم پس از سخنرانی در سازمان ملل و دیدار با امانوئل ماکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در صورت پایبندی به نوشته او حق و انصاف و تامین منافع طرفین راه حل قطعی در دسترس است. امانوئل ماکرون بار دیگر بر درخواست‌های اروپا از ایران تاکید کرد و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به فارسی نوشت دسترسی کل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، شفافیت درباره ذخایر مواد غنی شده و از سرگیری فوری مذاکرات. او افزود یک توافق همچنان ممکن است، تنها چند ساعت باقی مانده است. همزمان استیو ویتکاف در پاسخ به پرسشی درباره دیپلماسی با ایران گفت ما در حال گفتگو با آنها هستیم. آقای ویتکاف که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می کرد افزود فکر نمی کنم ما تمایلی به آسیب رساندن به آنها داشته باشیم. ما تمایل داریم به یک راه حل دائمی دست یابیم و درباره سازوکار ماشه مذاکره کنیم. او افزود اگر این اتفاق رخ ندهد بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران راه حل درست برای حل این مسئله است. گفته های استیو ویتکاف در حالی مطرح شد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که مذاکره با آمریکا نه تنها سودی ندارد بلکه ضرر محض است. تا پیش از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه میان دو کشور، ایران و آمریکا 5 دور مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار کرده بودند. اما بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و جنگ 12 روزه این مذاکرات متوقف شد. ایران گفت تنها در صورتی حاضر به مذاکره با آمریکاست که دیگر حمله‌ای به آن کشور صورت نگیرد. تحرکات دیپلماتیک در حالی در جریان است که ایران با بازگشت قریب الوقوع تحریم‌های سازمان ملل روبروست. فرانسه، آلمان و بریتانیا هشدار دادند که در صورت عدم دستیابی به یک توافق، تحریم‌ها تا روز 27 سپتامبر 5 مهر ماه باز خواهد گشت.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید درباره احتمالات و تحرکات دیپلماتیکی که داره صورت میگیره در ساعاتی باقی مونده به فعال شدن سازوکار ماشه. در همین ارتباط نظر یک کارشناس رو جویا شدم. سعید جعفری روزنامه‌نگار حوزه روابط بین‌الملل در ایتالیا، و از او گفتم که با توجه به صحبت‌هایی هم که استیو ویتکاف داشته، نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران، در ارتباط با مسئله توافق احتمالی و اینکه احتمال یک توافق میتونه وجود داشته باشه، تا چه اندازه وقتی شرایط رو کنار هم قرار میدیم میتونیم به چنین نتیجه‌ای برسیم. بشنویم از سعید جعفری.
در پاسخ کوتاه به این پرسش میشه گفت بسیار سخت و دشوار هست، به دلیل موانعی که وجود داره، محدودیت هایی که هست، و در این حال مدت زمان کوتاهی که تا در واقع فعال شدن مکانیزم ماشه زمان باقی مونده.
خب این خوشبینی آقای جعفری از کجا میاد؟ یعنی این خوشبینی تا چه اندازه ریشه در واقعیت داره، تا چه اندازه یک فقط گفتار سیاسیه برای اینکه شاید تیری به هدف بخوره و نتیجه ای حاصل بشه؟
بخشی از ماجرا در واقع برمیگرده به فرایند جنگ روانی که هر یک از طرفین میتونن در پیش بگیرن برای اینکه در فضای سیاسی توپ رو در زمین طرف مقابل بندازن و مسئولیت اتفاقات و تبعات احتمالی رو خودشون گردن نگیرن و به طرف مقابل بندازن. ضمن اینکه بخش دیگری از ماجرا هم البته به تصویر متفاوتی که هر یک از طرفین در ذهن خودش از یک توافق مطلوب و احتمالی داره برمیگرده، به این ترتیب که به عنوان مثال طرف آمریکایی احتمالاً انتظار داره که ایران در توافقی که صورت میگیره امتیازات بیشتری بده، و سوی دیگر اونطوری که سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در واقع در واکنش به صحبت آقای ویتکاف اشاره کرده، مدعی شده که ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی در واقع چیزی جز فریب و تناقض نیست. این پالس ها به ما نشون میده که فراتر از اون فضای خوشبینی که شما بهش اشاره کردید، دشواری ها سنگینی میکنه و سایه انداخته برای اینکه ما خیلی امیدوار باشیم برای اینکه در این روزها و ساعات باقی مونده اتفاق مثبتی بیفته.
که صحبتی که آقای ویتکاف داره الان مطرح میکنه که میگه امکان یک توافق وجود داره، برخلاف آن چیزی است که به هر حال آقای ترامپ گفته بود دیگه، تسلیم بی قید و شرط. خب اگر تسلیم بی قید و شرط باشه، در نتیجه حرف آیت الله خامنه ای پیش میفته که اصولا گفتش که خب مذاکره وقتی نتیجهش مشخص باشه دیگه مذاکره ای نیست و فایده ای هم نداره. در این شرایط کدوم رو باید بپذیریم؟ یعنی حرفی که آقای ویتکاف داره میزنه یا حرف آقای ترامپ؟ آیا حرف آقای ترامپ نتیجه رو تعیین کرده یا حرفی که آقای ویتکاف داره الان مطرح میکنه؟ کدوم قضیه رو جلو خواهند برد؟
ببینید، در پاسخ به پرسش پیشینتون رو هم به این اشاره کردم که بخشی از این ماجراها شما در واقع باید به این توجه کنید که چه اندازه این اظهار نظرهایی که از سوی مقام‌های سیاسی صورت میگیره هدفش رسانه ایست و تا چه اندازه میشه اینها رو جدی گرفت. به باور من بخش مهمتری از ماجرا این هست که در پشت درهای بسته احتمالی بین طرفین چه اتفاقی میفته، و لزوماً اون گفتگوها و اون اظهاراتی که صورت میگیره ممکنه چندان همخوانی با اظهار نظرها و بیانیه‌های سیاسی که به ویژه از سوی رهبران، چه از سوی رئیس جمهور آمریکا و چه از سوی رهبر جمهوری اسلامی در واقع شنیده میشه، نداشته باشه. در نتیجه این دو تا بحث کاملا متفاوت و متضاد هستن که میتونن نتایج متفاوتی رو هم به همراه داشته باشن.
آیا میتونن تاثیرگذار باشن در روندی که داره پیش میره؟
ببینید، مسئله این هست که موانع تا اندازه‌ای قابل توجه هستند که چیزی جز تصمیمات سیاسی و در این حال تعامل‌های قابل توجه از سوی هر دو طرف نمیتونه طرف این رو به سمت یک توافق برسونه، به این دلیل که فضای سنگینی که بعد از جنگ 12 روزه علیه هر گونه مذاکره با ایالات متحده در ایران شکل گرفته، و مخالفت تندروها با هر گونه مذاکره، صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با اون، و همچنین سابقه‌ای که پیش از آغاز جنگ 12 روزه در چندین دور گفتگو بین ایران و ایالات متحده رخ داد، همه اینها به ضرر هر گونه توافق احتمالی است. اما این تمام ماجرا نیست. از سوی دیگر محدودیت‌هایی که به ایران وارد شده، مشکلات فشارها و در واقع اقتصاد تحت تحریم ایران، در این حال در واقع سایه سنگین جنگ بر سر کشور، همگی باعث شده که اتفاقا صدای تمایل برای مذاکره و توافق هم در ایران قابل توجه باشه. اما این یک سمت ماجراست که این پیچیدگی ها رو داره. سمت دیگر ماجرا هم پیچیدگی ها قابل توجه هست. از سوی ایالات متحده از یک طرف اونها اونطوری که آقای ترامپ بهش اشاره میکنه تأسیسات هسته‌ای ایران رو کاملا نابود کردن. و خب اگر ما دقیق اطلاعات دقیقی در این خصوص نداریم، اما اگر این اتفاق واقعا افتاده باشه، تمایل کمتری از سوی دولت ایالات متحده وجود داره برای اینکه با ایران توافق کنه، چون پیش از این اصرار بر این بود که توافق برای این صورت بگیره که برنامه هسته‌ای ایران محدود بشه. اگر این فرض آقای ترامپ رو ما صحیح بدونیم که برنامه هسته‌ای ایران ضربات قابل توجهی دیده، تأسیسات هسته‌ای ایران کاملا نابود شده، در نتیجه انگیزه کمتری هم از سوی طرف امریکایی برای هر گونه مذاکره وجود داره.
پس چرا طرف اروپایی اصرار داره به این که حتما ایران باید پای میز مذاکره با آمریکا بشینه؟
به این دلیل که به هر حال من نظرم این هست که برخلاف اون چیزی که آقای ترامپ بهش اشاره میکنه، ماجرا هنوز تمام نشده. به این دلیل که اولا ما هنوز تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران با غنای بالا رو ترنوشتش رو نمیدونیم، ضمن اینکه گزارش‌های هست مبنی بر اینکه ایران میتونه تأسیسات خودش رو بازسازی کنه، و ضمن اینکه نکته مهمتر اینکه کشورهای اروپایی بیشتر از دولت آقای ترامپ علاقه دارند که مسائل رو از مسیر دیپلماتیک حل کنن و به همین دلیل ترجیح میدن که این روند رو پی بگیرن، هرچند در شرایط فعلی که طرف اروپایی عملا نقش چندانی نمیتونه ایفا کنه جز اینکه تلاش کنه ایران و امریکا رو به هم دیگه نزدیک کنه، و این تهران و واشنگتن هستن که در نهایت باید در این خصوص تصمیم بگیرن.
سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار حوزه روابط بین الملل که در ایتالیا حضور داره و با ما گفتگو کرده بود در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله سازوکار ماشه که ساعتی چند بهش مونده که به هر حال یا متوقف بشه و یا فعال بشه. اجازه بدید که این برنامه خبری و تحلیلی رو پی بگیریم با یک خبر. خبرگزاری آسوشیتد پرس تصاویر ماهواره‌ای رو منتشر تجزیه و تحلیل کرده که میگه این تصاویر نشون میده که ایران احتمالاً یک آزمایش موشکی اعلام نشده در پایگاه فضایی امام خمینی انجام داده که بیانگر تلاش تهران برای حفظ برنامه تسلیحاتی خودشه با وجود جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران که در خرداد ماه و تیر ماه شاهدش بودیم. در اینجا همراه میشیم با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی و پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، در شرایطی که میدونیم خب مسئله سازوکار ماشه روی میز قرار داره و شنبه این مهلت به پایان میرسه، ساعت زیادی هم نمونده، تلاش‌های دیپلماتیکی هم شاهد هستیم که داره صورت میگیره به نوعی، و حتی مقام‌های آمریکایی هم درباره اینکه احتمال اینکه به توافق هم برسیم همچنان هست، ولی خب از اون طرف بعضی هم اصرار دارن که هیچ امیدواری در این باره وجود نداره. چون این خبری منتشر میشه و صحبت از یک آزمایش احتمالی موشکیه، چقدر این خبر میتونه دقیق باشه و تا چه اندازه جمهوری اسلامی در این شرایط تن میده به اینکه چنین آزمایش رو بکنه، و آیا هدف از آزمایشش ارتباط مستقیمی داره با وضعیتی که درش قرار داره؟
درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم ارتباط این آزمایش با اتفاقاتی که الان داره در نیویورک میفته و اون روند مکانیزم ماشه و بازگشتن تحریم ها تا یه حد زیادی به ماهیت این آزمایش بستگی داره. ما دقیقا نمیدونیم که این راکتی که از اونجا پرتاب شده در همین هفته پیش دقیقا چی بوده. بر طبق عکسی که آسوشیتد پرس منتشر کرده، یکی از سکوهای پرتاب اون مجموعه فضایی امام خمینی در سمنان که مربوط به وزارت دفاع هست اثر پرتاب راکت رو نشون میده. دقیقا در همون از زمانی که این فیلم ها رو شهروندان ایرانی از چندین جای مختلف در ایران منتشر کردن که یک پرتاب بود، اون پرتاب خب ما اون زمان هم مشخص نبود که آیا کار آزمایش موشکی هستش، آیا یک پرتاب فضایی از کشور همسایه هست، یا اینکه یک پرتاب آزمایش موشک جدید ایران، اونطوری که یک نماینده مجلس در ایران صحبت از پرتاب یک موشک جدید قاره پیما، یکی از پیشرفته ترین موشک های ایران با برای برد قاره پیما رو برای اولین بار آزمایش کرده. این نماینده مجلس ادعا کرده و گفته که این آزمایش موفق بوده. فیلم ویدیویی
آقای ندیمی، واقعا میشه این ادعاها رو جدی گرفت با توجه به اینکه به هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران حرفای بسیاری میزنن، به ویژه نمایندگان اصولگرا؟ آیا میشه این رو جدی گرفت یا واقعا اینها یک جور بزرگنمایی برای اینکه به هر حال یک مدلی به مخاطب داخلی اینها رو بفروشن، حالا در بیرون هم یک صدایی میکنه؟
ببینید اصولا خب نمایندگان مجلس اغلب اکثریت نزدیک به تمامشون اطلاع چندانی از مسائل فنی ندارن و من مطمئنم که این آقای زنگنه هم اطلاعات محرمانه که مربوط به این آزمایش و پرتاب بوده دسترسی نداشته و صرفا از پیش خودش خواسته یک ابتکار بازدارنده انجام بده. ولی کاری که اونجا شده، اونجا یک سکوه پرتاب راکت های پرتاب ماهواره هستش که از همون ابتدایی که برنامه فضایی ایران در سال 1387 شروع شد و راکت های سفیر وزارت دفاع از اونجا پرتاب می شده و 6 پرتاب انجام گرفت تا اینکه راکت های ذوالجناح که راکت سوخت جامد بودن وارد آزمایش شدن. 2 نمونه آزمایشی راکت ذوالجناح هم در 1399-1401 آزمایش شدن، پرتاب های زیر مداری بودند و آخرین بار هم در هفته شهریور 1398 که این راکت های سفیر پرتاب شد که روی سکو منفجر شد. اگه یادتون باشه آقای پرزیدنت ترامپ هم در اون زمان که دور اولی رئیس جمهورش بود عکسای ماهواره جاسوسی خیلی با وضوح بالای اون همین سکو رو منتشر کردند در روی سوشال میدیای خودشون که نشون دهنده آتش گرفتن سکو و از بین رفتن یک سری تجهیزات جانبی بودن. آخرین باری هم که راکت ذوالجناح از اونجا پرتاب شد عرض کردم مربوط به سال 1401، از اون به بعد دیگه پرتابی صورت نگرفته از اون سکوی خاص. از یک سکوی بزرگتری هست که راکت های بزرگتری سیمرغ از نزدیکی اونجا پرتاب میشن. سپاه پاسداران هم در شاهرود یک سکوی پرتاب فضایی داره که راکت های قائم و قاصد خودش رو از اونجا پرتاب میکرد. آخرین بارش هم 1403 بوده در شهریور سال گذشته که قائم صد از اونجا پرتاب شد، یه ماهواره رو به مدار برد. بنابراین اتفاقی که از این سکو افتاده از سال 1401 این استفاده نشده بوده ولی پرتابی از اونجا صورت گرفته. حالا یا اومدن یک راکت ذوالجناح دوباره از اونجا خواستن آزمایش بکنه، آزمایش زیر مداری یا روی مداری و دوباره احتمال زیاد با موفقیت همراه نبوده و اینا مجبور شدن که پس از مدتی پس از پرتاب اونو منفجر بکنن یا خودش منفجر شده، یا اینکه اونطوری که آقای زنگنه احتمال داده ولی ممکنه واقعا این ادعا درست باشه که یکی از موشک قاره پیما رو از اون سکوی غیر نظامی اولین پرتابش صورت گرفته و ولی به دلایلی نتونسته موفق باشه و منفجر شده. موشک های قاره پیما یا اینترمیدیت رنج، یعنی موشک های میان برد از برد 3000 تا 5000 کیلومتر و موشک‌های قاره پیما از 5500 تا 10000 کیلومتر رو معمولا وقتی که می‌خوان آزمایش بکنن با قوس خیلی بالا پرتاب می‌کنن، یعنی چند هزار کیلومتر میره بالا تا در فاصله کمی فرود انجام بگیره. این احتمال وجود داشته ولی احتمال خیلی ضعیف هست، ولی به خاطر اینکه امکانات تلمتری در اونجا موجود بوده شاید اینا خواستن از این امکانات استفاده بکنن.
من یه چیزی هم بله بفرمایید، چون
من فقط یه نتیجه گیر بگیرم. اگر پرتاب ماهواره برقرار بوده باشه من خیلی ارتباطی با مسائل سیاسی نمیبینم چون برنامه‌های فضایی اینا قرار داشته باشن، ولی اگر واقعا یک موشک نظامی قاره پیما اولین آزمایشش قرار شده که از اون سکو انجام بگیره و به هر دلیلی موفق نبوده، این نشون دهنده یک پیامی بوده که سعی شده بوده در آستانه این دیدارهای سیاسی به دنیا به ویژه به ایالات متحده و اسرائیل داده بشه که ما این آمادگی رو داریم و این تلاش رو داریم میکنیم که به موشک‌های دوربردتر دسترسی پیدا کنیم.
به نوعی شما فکر کنم پاسخ این پرسش منم دادید که میخواستم بپرسم که برخی از افراد، از جمله یکی از افرادی که نزدیک به یکی از مؤسسات گفته بود که احتمالاً تهران تمایل داره که اهداف بالقوه‌ای رو خارج از خاورمیانه مانند قاره اروپا و حتی خاک آمریکا تهدید کنه. تا چه اندازه همچین چیزی رو شما محتمل میدونید؟
ببینید، به خاطر اینکه وزارت دفاع و سپاه پاسداران روی موشک‌های راکت‌های ماهواره برق خب خیلی کار کردن، سرمایه‌گذاری کردن و این راکت‌ها رو کم و بیش به یک مرحله‌ای از بلوغ فنی تقریبا رسوندن، این تکنولوژی میتونه در ساخت موشک‌های قاره‌پیما استفاده بشه و سال‌های خیلی پیش سازمان اطلاعاتی آمریکا و کشورهای دیگه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردن که بسیاری از فناوری‌های راکت‌های پرتاب ماهواره و موشک‌های قاره‌پیما با هم اشتراک داره و از توان فنی ایران خارج نیست که این کارو بکنه، به ویژه اگر بخواد بره دنبال اول ماهواره راکت‌ها و موشک‌های میان برد در برد حدود 3 تا 4000 کیلومتر که این کاملا به نظر من در توان فنی ایران موجود هستش.
سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی که با ما همراه بودید. اما در ادامه ایستگاه 19 نگاهی هم بکنیم به تفاهم‌نامه‌ای که ایران و روسیه برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک امضا کردند و اینکه تا چه اندازه در شرایط کنونی همچین چیزی میتونه محتمل باشه. با امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل سیاسی روسیه در آلمان.
معتقدم در این مرحله سفر اسلامی که بنا به تقاضای ایران هم بوده، برای هر دو طرف یک حرکت شطرنجی بوده در فضایی که انزوای سیاسی ایران بیشتر شده، خطر بارش تحریم‌ها بیشتر شده و روسیه هم در شرایط خاصی هست نسبت به گذشته در برابر ترامپ و میشه گفت که هنوز امیدواره به این که ترامپ در حمایت از روسیه زلنسکی رو تحت فشار قرار میده، ولی تحت چالش‌های جدیه. من اشاره بکنم که در سالهای اخیر بارها مطرح شده که نیروگاه‌های جدید تأسیس میشه، حتی شاید در زمان روحانی و حتی قبل از اون هم فاز دوم بوشهر مطرح شد. این از اون قراردادهای همکاری جاودانه که هر از گاهی به روز تبدیل میشه. و یه نکته خیلی مهم وجود داره اینجا، سازنده های نیروگاه اتمی در جهان منظور اتحاد انگشتان دست هم نمیشن. اینجا همه اونها تحت پادمان آژانس و تحت نظارت آژانس فعالیت میکنن و همینطور میزبان این سازنده ها باید تحت نظارت آژانس باشه، چه در ساخت اون، چه در بارگذاری و انتقال و پس از اون تجدید بارگذاری میله های سوختی. اینجا خیلی روشنه که اگر در تعامل با آژانس تنش جدی به وجود بیاد و اون چی که ایران ادعا میکنه پس از بازگشت تحریم ها که ما در آخرین روزهاش هستیم ادامه همکاری نده، روسیه هم مجاز نخواهد بود برای ساخت این نیروگاه ها.
آقای چاهکی، چرا در این شرایط با وجود این ابهامی که الان شما دارین مطرحش میکنید جمهوری اسلامی در این شرایط داره این مسئله رو مطرح میکنه و اصلا خود روس‌ها چرا وقتی میدونن که شرایط هسته‌ای ایران به اینجایی رسیده که چشم امیدش به این شنبه‌ایه که میاد که آیا بتونن جلوگیری کنن از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، وارد چنین ماجرایی میشه و چنین خبری رو رسانه‌ای میکنه؟
ببینید، روسیه بعد از اون ترامپ برخلاف 2015 موافق بهبود وضعیت تحریم‌های ایران و آمریکا بود و با کارت ایران بازی جدیدی شروع کرد که اگه بتونه ایران رو مجاز بکنه به مجبور بکنه به پذیرش شرایط ترامپ، در برابر ترامپ امتیاز میگیره. اینو نمیخواد دست بده. در ضمن ایران به طور کلی به عنوان یک نیرویی که خودخواسته علیه آمریکاست در بالانس نیرو لازمه، همینطور برای تاثیرگذاری در اسرائیل. ببینید، روسیه چیزی رو از دست نمیده.
در حال روسیه هم به اسرائیل نزدیکه دیگه، یعنی نزدیکی که روسیه با اسرائیل داره قابل چشم‌پوشی نیست، ولی در این شرایط چگونه میخواد، یعنی میخواد یک موازنه قدرت برقرار کنه؟
اصلا متحد استراتژی که اگه بخوایم بگیم سیاسی نظامی روسیه اسرائیل، اینو اذعان کرد سرانجام. چند سال دارم میگم اینو و به همین دلیل، توجه کنید، به همین دلیل ادامه همکاری با ایران به معنی کنترل ایران در برابر اسرائیل هم هست، همچنان که حتی اس 4 400 رو نداد به ایران و S-300 بعد سالها داد.
تکلیف سوخوها هم روشن نشد دیگه که گفته شده بود.
ببینید اینا افسانه است. نه میگه 29 ایران گرفته، نه سوخو گرفته، نه پدافند. چون تو به اصطلاح آموزش کارت‌های برای پرواز مهندسی زمینی تا یک ثانیم طول میکشه. و اینجا توجه بکنیم بیشترین رابطه نتانیاهو با پوتین داره. یعنی اگه بخوایم مطرح بکنیم در تمام 17 سالی که ناپیوسته نخست وزیر بوده نتانیاهو، سفراش به روسیه شاید بیشتر سفراش به آمریکا بوده. من میخوام تاکید بکنم که یک نیروگاه هسته‌ای طرحش برای بهبود وضعیت روحی روانی حامیان رژیم در داخل ایرانه، ترسی که اونها داشتن، این خیلی برای اونها مهم بوده. دوم روسیه باید نقشی که داره ادامه بده. یعنی روسیه خواهان قطع رابطه با ایران نیست. به هر حال 5 میلیارد مناسبات داره که بیشتر روسیه داره صادر میکنه، ولی در بالانس با ترامپ نیاز داره به ایران.
درست.
و حتما به معنی نیست که ایرانو میخره یا میفروشه، ولی این یک مهره در شطرنج پیچیده‌ای که ترامپ بعد از 1300 روز جنگ داره ادامه میده. تحقق این منظورم تحقق این قرارداد منوط به تعامل با غرب بدون اون صورت نخواهد پذیرفت، چون روسیه هم حتی شروع به ساخت نخواهد کرد. جواز به این کار نیست. اگه این کار بکنه در هند و ترکیه و کشورهای دیگه که تولید نیروگاه میکنه مشکل برمیخوره.
امیر چاهکی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی روسیه در آلمان، که با ما گفتگو میکرد درباره تفاهم نامی ساخت نیروگاه های هسته‌ای کوچک میان ایران و روسیه. بریم سراغ الهی روانشاد و تازه‌ترین خبرها.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اظهارات استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکره با ایران را رد کرد. اسماعیل بقایی در این پیام نوشته است ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی به نوشته او چیزی جز فریب و تناقض آشکار نیست. او همچنین نوشته نمیتوان همزمان با مذاکرات دیپلماتیک کشوری را بمباران کرد و سخن از دیپلماسی همزمان به میان آورد. روز چهارشنبه استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه از علاقه آمریکا برای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور و سازوکار ماشه خبر داده بود. روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به مرز 109000 تومان رسید. از اول شهریور تا کنون بهای دلار در بازار آزاد حدود 15000 تومان بیشتر شده. قیمت یورو هم به 127000 تومان و پوند انگلیس به بیش از 146000 تومان افزایش یافته که رکوردی بی سابقه در بازار آزاد ارز به شمار میاد. در بازار طلا نیز قیمت سکه امامی از 108 میلیون تومان عبور کرد. در روزهای اخیر بانک مرکزی درباره نوسان شدید بهای ارزهای بین‌المللی اظهار نظری نکرده. روند افزایش کم سابقه قیمت ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و رد هر گونه مذاکره با آمریکا آغاز شد. و سمیه رشیدی زندانی سیاسی که در اردیبهشت 1404 بازداشت شده بود پس از گذراندن چند روز در کما در بیمارستان مفتح در ورامین جان باخت. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بررسی تصاویر ماهواره‌ای که از ایران به دست آورده نشان می‌دهد که ایران احتمالاً یک آزمایش موشکی اعلام نشده در پایگاه فضایی امام خمینی در اطراف سمنان انجام داده است. دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه شکایت فرانسه از ایران در مورد دو شهروند زندانی این کشور در ایران را مختومه اعلام کرد. این نهاد بین‌المللی در حکم خود گفته است که فرانسه درخواست توقف روند رسیدگی را داده و این درخواست با مخالفت ایران مواجه نشده است. تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌های یمن بعد از ظهر پنجشنبه از حملات هوایی سنگین اسرائیل به نقاطی در شهر صنعا خبر داد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بمباران و بلند شدن دود از مناطقی در صنعا را نشان می‌دهد.
الهی روانشاد و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم به سمت شما در ادامه این برنامه.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در خبرها هم الهی روانشاد یک تلنگری به این خبر زد که خبرگزاری میزان منتشر کرده. میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایرانه و خبر جان باختن سمیه رشیدی زندانی سیاسی رو تایید کرده. خانم رشیدی چند روز بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش رو از دست داده. این اولین بار نیست که یک زندانی به دلیل رسیدگی نشدن وضعیت پزشکیش در زندان جان خودش رو از دست میده. فرشته قاضی:
سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، پنجشنبه سوم مهر در بیمارستان مفتح ورامین جان باخت. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر جان باختن او را تایید کرده است. خانم رشیدی سه‌شنبه هفته گذشته از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شده بود.
بیماری سر داشت، مدام تشنج می‌کرد و دچار سردردهای شدید بود. هر بار به پزشک زندان مراجعه می‌کرد، به او می‌گفتند که تمارض می‌کند و او را به بند باز می‌گرداندند.
سخنان یکی از همبندی‌های سمیه رشیدی در زندان قرچک ورامین که توسط همکاران رادیو فردا بازخوانی شده است و همبندی دیگرش.
سه‌شنبه هفته قبل به پزشکی قانونی منتقل شد. امیدوار بود که بتواند عدم تحمل کیفر بگیرد و آزاد شود، اما در راه حالش بد می‌شود. او را به جای اینکه به بیمارستان منتقل کنند به بند برگرداندند که تشنج شدید کرد و افتاد. دهانش قفل شده بود و باز نمی‌شد و به بیمارستان منتقلش کردند.
به گفته منابع رادیو فردا، سمیه رشیدی پس از انتقال به بیمارستان مفتح ورامین به کما رفت. پزشکان او گفته بودند که سطح هوشیاریش به 4 رسیده و تنها معجزه میتواند جان او را نجات دهد. او اما در همین بیمارستان جان باخت. سمیه رشیدی متولد 17 بهمن 1362 و کارگر یک خیاطی در جوادیه بود. او در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 بازداشت شده بود. بهمن همان سال جزو کسانی بود که عفو شدند و آزاد شدند، اما 4 اردیبهشت امسال به اتهام شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت شد. به گفته منابع رادیو فردا، وکیل نداشت و خانواده‌اش توان تأمین وثیقه برای آزادیش را نداشتند. خانم رشیدی بعد از حمله اسرائیل در 2 تیر 1404 به زندان اوین همراه سایر زندانیان به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه او را متهم کرده که با گروه مجاهدین خلق ارتباط داشت. میزان مدعی شده که او در طول دوران بازداشت 8 بار توسط پزشک عمومی و 6 بار متخصص اعصاب و روان و داخلی معاینه شده است. منابع رادیو فردا هم میگویند که در بازپرسی اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق علیه این زندانی سیاسی مطرح شده بود، اما هنوز دادگاهی برای او تشکیل نشده بود و حکمی نداشت. به گفته این منابع، بهداری زندان قرچک در مراجعات متعدد سمیه رشیدی او را متهم به تمارض کرده بود. این اولین بار نیست که یک زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان جان خود را از دست می‌دهد. سازمان عفو بین الملل فروردین 1401 در گزارشی پرونده حدود 100 زندانی را بررسی کرده بود که بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و ممانعت عامدانه از دسترسی به دارو و درمان در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند. این نهاد حقوق بشری در این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی را به بی‌اعتنایی وحشتناک به جان انسان‌ها و نقض تکان دهنده حق حیات در ارتباط با این مرگ‌ها متهم کرده بود. به گفته منابع رادیو فردا، جمعه هفته گذشته یک زندانی مالی به نام جمیله عزیزی با درد قفسه سینه و بی‌حس شدن دست چپ به بهداری زندان قرچک مراجعه کرده و مسئولان بهداری با این عنوان که هیچ چیزی نیست او را به بند بازگرداندند. ساعتی بعد او بر اثر سکته قلبی در همین زندان جان خود را از دست داده است. به گفته این منابع، در حال حاضر دست کم 2 زندانی سیاسی دیگر در شرایط خطرناک جسمی در زندان قرچک نگهداری می شوند. پروین میراسان 67 ساله به بیماری پارکینسون و عارضه چسبندگی روده مبتلاست و راحله راهمی‌پور 72 ساله که به تومور مغزی مبتلاست. آمار دقیقی از تعداد زندانیانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند وجود ندارد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست.
فرشته قاضی گزارش می‌داد و از مرگ یک زندانی سیاسی زن در ایران خبر می‌داد در گزارش خودش، مرگی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همون رو تایید کرده. اما در ادامه ایستگاه 19 نگاهی بکنیم به یک خبر دیگر. چند روز پیش یکی از روزنامه‌نگاران که همکنون در ترکیه به سر می‌بره، سجاد خداکرمی، در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد به تهدیدهایی که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی متوجه خودش و خانوادش در داخل ایران شده. آقای خداکرمی خودش در ترکیه به سر می‌بره و خانواده در ایران هستند. سجاد خداکرمی از ترکیه با ماست تا بیشتر درباره آنچه که گذشته توضیح بده و اینکه این تهدیدها از چه زمانی شامل حال آقای خداکرمی شد. آقای خداکرمی جزو اولین روزنامه نگاران است که جان باختن مهسا امینی رو مخابره کرد و به هر حال یک دریچه تازه‌ای رو باز کرد درباره اتفاقی که در این خصوص افتاده بود. آقای خود کرمی بهتون سلام میکنم، مایلم از خودتون بشنوم که اصلا اتفاق از چه جنسی هست و با توجه به اینکه فاصله گرفتیم ما از اعتراض‌های 1401 و امسال هم خب اون جو خاصی که در یکی دو سال ابتدایی حاکم بود بر ایران رو شاهدش نبودیم، چگونه است که همچنان این موضوع موجب شده که شما و خانوادتون در معرض تهدید به گفته خودتون قرار بگیرید؟
درود بر شما و مخاطبین خوب رادیو فردا. واقعیت اینجاست که خب ما به سبب اینکه در ایران تقریبا از سال 99 با هم رسانه خوب شما و هم برخی دیگه از رسانه های فارسی زبان خارج کشور من شخصا مصاحبه داشتم و بارها این افتخار رو داشتم که در این رسانه ها در مورد بقای ایران گزارش بدم و همین فشارها هم سبب شد که فشارها بابت این مصاحبه ها و گفتگوها سبب شد که از کشور خارج هم با همسرم، اتفاقی که به صورت در واقع خیلی اتفاقی پیش از دو ماه پیش از در واقع فاجعه قتل مهسا جینا امینی رخ داد و این به نحوی میشه گفت که پایبندی ما به بازتاب حقیقت و روایت واقعیت که هم در داخل کشور و هم خارج کشور تلاش کردیم بر اون استوار بمونیم، در اولین آزمونی که به نحوی برای ما رخ داد که فاجعه قتل حکومتی مهسا جینا امینی باشه تلاش کردیم که تمام همتمون رو هم خودم و هم همسرم عاطفه دانشگر که اون هم در این ارتباط گزارش های بسیاری داشته باشیم.
ایشون هم روزنامه‌نگار هستن؟
بله بله ایشون هم روزنامه‌نگار هستن.
و در ادامهش چگونه شد که ما در این زمان داریم میبینیم که به گفته خودتون و اون چیزی که در حساب کاربریتون در شبکه‌های اجتماعی نوشتید الان مورد تهدید قرار میگیرید و این دامنه تهدیدها اونطور که شما نوشتید به خانواده شما هم کشیده شده و حتی مثلا پای مادر شما هم به این تهدیدها باز شده؟
بله همینطوره. خب از همون ابتدای وقایع جنبش زن زندگی آزادی در ایران به فراخور و به فراز و نشیب این تهدیدها هم علیه خودم همسرم و خانوادم در ایران وجود داشت. این البته بیشتر برای خودم و همسرم در قالب تهدیدهای آنلاین بود، ولی خانواده خودم و هم خانواده همسرم چندین بار در ایران احضار شدن و مورد سوال جواب و فشار نیروهای امنیتی قرار گرفتن. اما روند این وقایع از سال گذشته کمی شدت گرفته، به نحوی که چندین بار به صورت مشخص در مورد محل زندگی ما پیش از حمله به خود من نیروهای امنیتی گفتن، هم به خانواده‌ام و هم در یک پیام تلگرامی این هشدار رو داده بودند که ما محل زندگیتون میدونیم. حمله ناموفقی که به نحوی میتونم بگم معجزه‌آسا از اون رهایی پیدا کردم اتفاق افتاد و بعد از اون هم متأخر در میانه جنگ ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی و اسرائیل، اتفاق مجدد پیام تهدیدآمیز تلگرامی دیگری بود که این حساب رو حتما به زودی پس بوده. اما آنچه که در مورد آخر و در مورد خانواده من در ایران رخ داد این بود که بعد از احضاری که شنبه همین هفته مادرم احضار شده بود به نهاد امنیتی و نرفته بود و تن نداده بود به این احضار تلفنی، نیروهای امنیتی به منزل مادر من بیورش میبرند و بعد از تفتیش منزل تلفن همراهشون رو ضبط میکنن. و نکته جالب اینجاست که خب هیچ موقع این صراحت رو نداشتن در مورد این که چرا چنین میکنن. و جالب اینجاست که در این اتفاق وقتی مادر من از اونها میپرسه که چرا دست بر نمیدارید بعد این مدت از این کارها، میگن که پسر داخل مادرش تو موضوع مهسا امینی با باید تقاص پس بدن و این متاسفانه روندی است که ادامه میده.
سپاسگزارم از شما سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار در ترکیه، که از این وضعیت که در ارتباط با شما قرار گرفته شنونده‌های ما رو در جریانش قرار دادید. همچنان با ایستگاه 19 همراه هستید و در ادامه ایستگاه 19 نگاهی بکنیم به تنبیه بدنی در مدارس ایران با جلال سعیدی.
چندی پیش خبر شکسته شدن لگن یک دانش آموز در مشهد به دلیل تنبیه کادر آموزشی مدرسه بار دیگر نگاه‌ها را به مسئله قدیمی و پرحاشیه برگردان، تنبیه دانش آموزان در مدارس ایران. در حالی که کیان، این کودک مشهدی، به خاطر چنین تنبیهی در مدرسه طبق گفته مادرش به روزنامه هم‌میهن، با وجود گذشت چند ماه از آن روز تلخ هنوز نتوانسته به زندگی عادی برگردد و وقتی از جلوی مدرسه اش عبور می‌کند دچار استرس و نگرانی شدید می‌شود، به نظر می‌رسد اولویت بندی نظام آموزشی و حکمرانی کشور هنوز متوجه آثار سوء رواج چنین پدیده‌ای در کشور نشده است. مسئله‌ای که هر چند وقت یک بار به مدد گسترش موبایل‌های دوربیندار و شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از کتک خوردن دانش آموزان در محیط مدرسه سر و صدایی به پا می‌کند و احساسات جامعه را جریحه دار می‌کند و تازه آنگاه است که با صدور دستوری از یک مقام ارشد دولتی از نظر صدا و سیما هم واجد اهمیت خبری می‌شود.
ورود معاون اول رئیس جمهور به ماجرای تنبیه بدنی 13 دانش آموز سنندجی. آقای عارف به وزیر آموزش و پرورش دستور داد به این موضوع فوری رسیدگی کنه و از برخورد قاطع قانونی با موضوع گزارشی ارائه بده. این روزها تصاویری از تنبیه بدنی دانش آموزان دبستانی در یکی از روستاهای اطراف سنندج در فضای مجازی منتشر شده.
در دهه‌های پیشین تنبیه بدنی در مدارس ایران امری کاملا رایج بود. چوب و خطکش جز و ابزارهای همیشگی معلمان به شمار می رفت و بسیاری از دانش آموزان خاطرات تلخی از تنبیه بدنی، تحقیر یا ایستادنهای طولانی در حیات مدرسه دارند. آن زمان فرهنگ غالب این رفتارها را روش تربیتی می دانست و کمتر صدای اعتراضی به گوش می رسید. والدین هم بعضن معتقد بودند که چوب معلم گل است و کتک خوردن فرزندانشان از معلم و مدیر و ناظم را پدیده عادی قلمداد می کردن. چندی پیش سکانسی مرتبط با همین موضوع در سریال پربیننده افعی تهران توجه ها را به خود جلب کرد.
من خودم نصف کتکام از شما خوردم.
از من؟ امکان نداره، محاله.
شما نبودی میگفتی که انقدر من نگاه کن، انقدر میزنم کف دستت با خطکش که تا 3 روز نتونی با قاشق غذا بخوری؟
اشتباه میکنی های بهن. من خدمت شما عرض کردم من با تنبیه بدن اون موقع مخالف بودم. اصلا من یادم نمیاد تا حالا کسی را زده باشم.
الان همین یادم نمیاد کسی را زده باشم محترمانه غلط کردم، نه؟
اما با گذشت زمان انتقادهای جامعه از این روند ناسواب بالا گرفت، هم به دلیل تغییرات اجتماعی و هم فشار نهادهای حقوق کودک و روانشناسانی که هشدار می‌دادند خشونت در کلاس نه تنها نزد نمی‌آورد بلکه روح و روان کودک را زخمی می‌کند.
من محمد مصطفی کدخدایی هستم، دانش آموز پایه اول دبیرستان. این دست من بر اثر تنبیه بدنی شد. مدیر مدرسه امام خمینی ملوران مورد ضربه قرار گرفته است و من از اداره آموزش پرورش خواستار حق خودم هستم.
از اواخر دهه 70 شمسی وزارت آموزش و پرورش رسما تنبیه بدنی را ممنوع کرد. در آیین‌نامه اجرایی مدارس آمده است هر گونه اهانت، تنبیه بدنی و تحقیر دانش آموزان ممنوع است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هم در سالهای اخیر به تصویب رسید و هدفش جلوگیری از آزار جسمی و روحی بود. با این حال طبق ماده 1179 قانون مدنی، والدین و سرپرستان اجازه دارند در حد متعارف فرزندان خود را تنبیه کنند. همین عبارت مبهم یعنی حد متعارف باعث شد که مرز میان تنبیه و آزار بدنی روشن نباشد و دست معلمان یا والدینی که به خشونت متوسل میشوند باز بماند.
معلم ها میدونستن ولی نیومده ما را نجات دادن. اما آقای محمدی معلم کلاس ششم اومد و ما را از زیر دست آورد. اون نبوز که ما را میکشت، همه دستا و پشت ما کبود شده است.
اگرچه در حال حاضر بر اساس قوانین میتوان تلویحاً نتیجه گرفت که تنبیه بدنی دانش آموزان ممنوع است، اما در عمل گزارش های متعددی از خشونت کادر آموزشی علیه دانش آموزان منتشر میشود. به ویژه در مناطق محروم یا مدارس پسرانه هنوز هم معلمان برای کنترل کلاس از ضرب و شتم یا تحقیر استفاده می‌کنند. بعضی حتی چوب یا دوله‌ای همراه دارند تا اقتدارشان را به این کودکان نشان دهند. کارشناسان می‌گویند که دلیل اصلی تداوم این رفتارها نبود آموزش‌های لازم برای مدیریت کلاس و کنترل خشم است. بسیاری از معلمان یاد نگرفتند که چگونه بدون خشونت نظم را برقرار کنند. از سوی دیگر برخی از والدین هم همچنان تنبیه را راه درست تربیت می‌دانند و همین فضای تغییر را دشوار می‌کند. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در توجیه نارسایی‌های این چنینی عمق مشکلات آموزش و پرورش در ایران را از ریشه های این مشکلات می‌داند.
نیاز به استانداردهای آموزشی داریم، نیاز به استانداردهای نیروی انسانی داریم، نیاز به استانداردهای منابع مالی داریم. ما نه استاندارد منابع مالی و کفایت مالی لازم رو داریم. شما برید سرانه هر دانش آموز در ایران رو با دنیا مقایسه کنید. برید استانداردهای تجهیزاتی یک کلاس و مدرسه رو با دنیا مقایسه کنید. برید استانداردهای فضا رو مقایسه کنید. اگه یکی بود باید بگید چرا یکی نیست.
تنبیه دانش آموزان فقط یک آسیب جسمی نیست. به عقیده متخصصان تربیتی آثار روانی چنین آزاری در کل دوران زندگی یک دانش آموز بسیار عمیق است. اضطراب، بی‌اعتمادی، افت تحصیلی و حتی ترک مدرسه. کودکانی که در مدرسه کتک می‌خورند یا تحقیر می‌شوند، معمولاً اعتماد به نفس پایین‌تری دارند و یادگیری برایشان به تجربه‌ای تلخ تبدیل می‌شود. از نگاه جامعه شناسان نیز این چرخه خشونت در آینده هم بازتولید می‌شود. دانش آموزی که با کتک بزرگ می‌شود ممکن است در بزرگسالی همان روش را در خانواده یا محیط کار تکرار کند. به همین دلیل مدافعان حقوق کودک تاکید می‌کنند که هر نوع تنبیه بدنی ناقص کرامت انسانی و حقوق بنیادین کودکان است.
جلال سعیدی بود و در ادامه با شهریار سیامی یادی بکنیم از یک فیلمساز در بند، مینا مشهدی مهدی.
بیش از دو ماه است که سازنده مستند آنجا که باد می‌وزد محبوس است در زندان زنان قرچک. اگر بپرسی جرمش چیست کسی نمی داند.
قریب 3 ماه می شود که باران نیامده. قنات جرعه جرعه آب می دهد.
مینا مشهدی مهدی کارگردان این فیلم در 31 تیر ماه در میان موج گسترده بازداشت های بعد از جنگ در سکوت خبری بازداشت شد. بازیگر، تدوینگر و مستندسازی که نزدیکان و جامعه هنری فقط از او آثار فرهنگی و هنری اش را می‌شناسند. بادگیرهای یأس و هم و مازی و آنجا که باد می‌وزد از جمله همین ها هستند.
گاهی که در آتشکده یک همدهاتی می‌بینم به یاد بمبئی خودمان می‌گریم. به اهالی قسم بدهید که از بیم خشکسالی دختران را عروس هند نکنید.
و او در مصاحبه از فیلمش میگوید:
آنجا که باد میوزد مستندی پژوهش محور بر پایه پژوهش‌های میدانی. موضوع اصلی و تم اصلی این فیلم راجع به مهاجرت و خوشسالی و چیزی که در اصطلاح امروز بهش میگن آوارگان اقلیمی.
آخرین اخبار از او به نقل از مریم کیانرسی وکیل دادگستری، 8 کیلو کاهش وزن به دلیل شرایط بد زندان قرچک ورامین و عدم دسترسی به اوست. 1 ماه از قرار بازداشتش می‌گذرد و همچنان بلا تکلیف است. حتی جرمش را نمی‌گویند تا وکیلی به دفاع از او سخن گوید.
مغان شبانه آمدند و آتش را به یزد بردند. حالا دیگر بهانه‌ای برای ماندن نیست. بمبئی افسانه‌ای بود که خوانده شد.
بازداشت و زندانی کردن مستندسازها بعد از اعتراضهای 1388 تا به امروز گویا به عادت رایج جمهوری اسلامی تبدیل شده است. حالا هم گویا مینا باید تاوان پس دهد.
همینطور بماند دسته دسته آواره می شوی. کسی این روزها را نخوانده بود.
بسیاری از هنرمندان ایران ترک وطن کردند. آنها هم که ماندن گاهی گرفتار تندبادهای سیاسی کشور می شوند.
چیزی به تولد فرزندمان نمانده. دختر اگر بود.
شهریار سیامی بود و مربی چک گفت تیم ایران یک تیم دو چهره است. ایران به جمهوری چک باخت. فرزاد فرهادیان بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران از این باخت برامون میگه.
ببینید ما شروع بدی در این مسابقه داشتیم که میدونید بازی اول ما به مصر باختیم. با فیلیپین 5 گیمی کردیم، با سربستان 5 گیمی کردیم. در کل باید بگم که ما میتونستیم برای اولین بار جز 4 تیم برتر دنیا باشیم. البته ما این فرصت تاریخی و واسه والیبال ایران دست دادیم. به نظر بنده این شکست بیشتر تحت تاثیر چند عامل کلیدی بود. مهمترینشون به نظر من تعداد بالای خطای سرویس بود. ببینیم ما در کل 21 خطا در سرویس داشتیم که عملا میتونیم بگیم یک ست و تقریبا به حریف واگذار کردیم. این موضوع نه تنها امتیازهای رایگان رو به چک داد، بلکه باعث شد که تمرکز و ریتم تیم هم تحت تاثیر قرار بگیره.
نکته ای که شاید تو صحبت شما مستتر بود ولی دوست دارم بیشتر در موردش حرف زده بشه همین نوسانه. با وجود اینکه آقای پیاتزا با خودش یک انرژی خوبی رو برای تیم آورده، به هر حال این تیم رو تا این مرحله هم رسونده، اما ما شاهد این نوسان نتیجه گیری از سمت ایران هستیم در برابر رقبای خودش. دلیل این نوسان چیه؟
ببینید، از یک طرف به نظر من این تیم یه تیم جوونی، احتیاج به تجارب بیشتری داره. در آینده ما بیشتر میتونیم بشنویم از این جوونا. و نکته مهمتر اینه که این یکی از مشکلات اساسی تیم ایرانه. ما متاسفانه همیشه احساسی بازی میکنیم. شروع خوبی داشتیم در بازی با چک، ولی خب ببینید دنیا با علم روز پیش میره. یکی از مهمترین، من امروز بازی رو به طور مستقیم دیدم و واقعا متاسف شدم. ببینید نرسیدن دریافت اول با وجود پاسور خوبی مثل ارشیا بنژاد عملا کارایی و کیفیت تیم ما رو تضعیف کرد. یعنی اگه ما در دریافت‌های اول، ست اول ما هم در دریافت خوب بودیم، هم در سرویس، تونستیم راحت تیم چک رو ببریم. تیم چک تیمی نبود که بتونه ایران رو ببره، ولی به نظر من آنالیز درستی از تیم ایران داشتن و تونستن نقاط ضعف تیم ایران رو به درستی تشخیص بدن و همین باعث شد که این بازی حساس رو ببرن. و به نظر من واسه چکم یه لحظه تاریخیه که جز چهار تیم برتر دنیا باشه. ولی خب ما نباید فراموش
بکنیم، خیلی استقبال هم کردن
100%. ما نباید فراموش بکنیم که البته این شروع آیه پیازا به نظر من مربی بسیار خوبی هستن. نباید فراموش بکنیم که در این دوره مسابقات تیمای بزرگی هم مثل برزیل، فرانسه، آرژانتین و حتی ژاپن هم حذف شدن. به هر حال یه فرصتیه که جوانای ما بتونن در آینده از این اشتباهی که کردن درس بگیرن.
حالا این اشتباهی که میگین آقای فرهادیان، چون آقای یرژی نوواک مربی چک میگه که با تحت فشار قرار گرفتن تیم ایران باعث میشه که اونا فنون خودشون رو تغییر بدن و این به نفع ماست، دقیقاً منظور آقای نوواک چیه؟ چه چیزی اتفاق میفته توی تحت فشار قرار دادن و پرس کردن تیم ایران؟
ببینید بازی والیبال فقط تکنیک و تاکتیک نیست. شما باید نظر روحی هم بسیار باید قوی باشین که در لحظات حساس بتونین اون عمل کرد و کیفیت رو به نحو احسن نشون بدین. به نظر من مربی تیم چک این موضوع فهمیده بود. با فشاری که از طریق سرویس‌های خوب، ببینید تیم چک در دریافت‌ها، ما اگه بخوایم مقایسه بکنیم حتی در دریافت‌ها 50% موفق‌تر از تیم ایران عمل کرد. اینا نکات حساسی هستن که در مسابقات مهم جهانی باعث میشه که یک تیم برنده بازی باشه.
فرزاد فرهادیان بود در هلند. و اما داستان‌های موازی اصغر فرهادی در فرانسه کلید خورد. با مهدی طاهباز همراه بشیم.
اصغر فرهادی کارگردان سرشناس سینمای ایران دهمین فیلم سینمایی خود را در پاریس کلید زد. این فیلم داستان‌های موازی نام دارد و در آن جمعی از بازیگران سرشناس سینمای فرانسه بازی می‌کنند. ایزابل هوپر، ونسان کسل، ویرجینی افیرا و کاترین دنو از جمله بازیگران این فیلم هستند که فیلمبرداریش از 8 سپتامبر 17 شهریور ماه آغاز شده است. گفته شده فیلمبرداری داستان‌های موازی 3 ماه به طول خواهد انجامید و این فیلم به احتمال فراوان در جشنواره کن در سال 2026 به نمایش در خواهد آمد. تدوین این اثر نیز همانند اکثر آثار آقای فرهادی بر عهده هایده صفیاری خواهد بود. جدیدترین ساخته اصغر فرهادی محصول مشترک فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بلژیک است و سومین فیلم اوست که در خارج از ایران ساخته می شود. این کارگردان پیشتر فیلم‌های گذشته و همه می‌دانند را به ترتیب در فرانسه و اسپانیا مقابل دوربین برده بود. فیلم سینمایی گذشته 12 میلیون و همه می‌دانند که از حضور دو بازیگر مطرح سینمای اسپانیا و جهان، خاویر باردن و پنلوپ کروز بهره می‌برد، 20 میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کردند.
Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto.
Joan, ella es mi hermana Laura.
Mucho mejor. Nada que ver con el anterior.
با این وجود همچنان پرفروش‌ترین فیلم آقای فرهادی جدایی نادر از سیمین است که اولین اسکار را برای او و سینمای ایران به همراه آورد. این فیلم 22 میلیون دلار در سطح جهانی فروش کرد.
نه خیر، ایشون نه معتاد نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟
برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد.
آقای فرهادی البته یک بار دیگر هم پس از فیلم جدایی توانست با فیلم فروشنده اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را از آن خود کند. پس از اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 و موضع گیری های آقای فرهادی، دور از ذهن نبود که این فیلمساز شناخته شده جهانی فیلم جدیدش را جایی خارج از ایران تولید کند. دو فیلمی که تاکنون اسخر فرهادی در خارج از ایران ساخته نتوانستند به اندازه فیلم های داخل ایرانش توجه ها را به خود جلب کنند. باید دید آیا سومین تجربه می تواند در کارنامه این فیلمساز سنت شکنی کند.
داستان های موازی اسخر فرهادی هم که کلید خورد. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این پنج شنبه همراهی کردید. شب خوبی رو براتون آرزو می کنم.